بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با براهینی بود که برای دلالت نهی بر فساد، یا به تعبیر دیگه اقتضای نهی برای فساد استدلال شده. به نظرم میاد 6 برهان از اون براهین رو گفتیم، رسیدیم به برهان هفتم. برهان هفتم عبارت است از این که بعد از این که نهی به عبادت تعلق میگیره، دیگه فاعل این عمل برای انجام عمل دایی الهی محض نداره. یعنی همراه دایی الهی دایی نفسانی و شیطانی داره. چرا همراه دایی الهی دایی نفسانی و شیطانی داره؟ چون منهیان عنه دیه. ما نفی نمی کنیم که ممکنه بخشی از کار رو به خاطر خدا کرده باشه، ولی حتما بخشیش هم برای غیر خدا انجام داده. بخشش رو برای غیر خدا انجام داده چون فهمیده خدا نهی کرده، با وجود نهی خداوند متعال اقدام کرده، پس شیطان و نفس هم در این اقدام مداخله گر بوده است. پس بعد از این که خداوند متعال نهی کرد از انجام عملی، اگر کسی عملی را انجام داد، ممکنه که به خاطر خدا هم انجام داده باشه، اما همش به خاطر خدا نبوده، یه بخشش به خاطر نفس و شیطان بوده. در حالی که در عبادت لازم است که شما دایی الهی محض داشته باشید. این که بخشی از عمل به خاطر خدا باشه، این کافی نیست برای این که عمل شما عمل عبادی و قربی باشه. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. پس بعد از نهی از عبادت دیگه شما نمیتونید دایی و قربی محض داشته باشید. خصوصیت تقریب هفتم اینه که اگر شما گفتید ما به نیت مصلحت مغلوبه انجام میدیم، یعنی مصلحت مغلوبه میتونه محرک ما باشه، یا به هر حال حتی اثبات کردید که قصد قربت هم از ما متمشی میشه، یعنی میتونیم بگیم خدایا به خاطر تو، این میگه که صرف این که شما به خاطر خدا هم انجام بدید تا این خاطر محض نشه فایده نداره. پس ضرورتی نداره ما بحث کنیم که شما میتونید به قصد مصلحت مغلوب انجام بدید، میتونید به قصد قربت انجام بدید یا نه. مهم اینه که این قصد قربتتون بشه قصد خالص. اگر شد قصد خالص، بعد میشه عبادت صحیح. تا زمانی که به این مرحله و مرتبه از اخلاص و قصد نرسه، عمل شما عمل باطل است. بسیار خوب. 7 برهان مرحوم صدر برای دلالت نهی بر فساد مطرح کردن و گفتن که به هر حال این برهان ها با هم متفاوته. نه در معاملات، فقط در عبادات. برهان هفتم فقط در عبادات و در معاملات دیگه قابل پیاده سازی نیست. اینا بحوث آی صدر بود همش. بحوث فهم کنم جلد 3 میشه. 109 بله. چی میفهمه؟ آره در ذات باشه. یعنی ذات باشه، یعنی به جزءش تن. اگر نه به ذات عبادتی تعلق گرفت همه این بحث است. خب حالا نکنید من از اول بحث آیه صدر به ترتیب آیه صدر پیش نرفتم، ولی آیه صدر ابتداعا قبل از بحث از براهین یه بحثی رو مطرح میکنن، فقط دارم ارجاع میدم که خودتون مراجعه کنید. ایشون میفهمن گاهی وقتا نه ملاکن و خطابا نفسی است، گاهی از اوقات اینه که ملاکن نفسی است خطابا غیر نفسی است، گاهی وقتا از اوقات اینه که ملاکن و خطابا غیری است، خودشون اقسامی میکنن. بعد در این براهینی هم که ایشون مطرح میکنن یه مقداری تمرکز دارن به اون تقسیمی که اول گفتن. اون تقسیم اولشون همین بود که گاهی از اوقات نهی ما ملاکن و خطابن نفسیست. ملاکن و خطابن نفسیست یعنی همون عمل منهیون ان به صورت نفسی حرامه و ملاک هم در ذات اوست. گاهی وقتا یه عملی به صورت نفسی حرامه اما ملاک در ذات او نیست، در یه چیزیست که این مقدمه اوست، پس ملاک در خود او نیست. گاهی وقتا هم همه اینا غیریست. ایشون اون تقسیمو که میکنه بعد تو این براهین میخواد بگه کدومش در فرضیست که ملاک و خطاب نفسی باشه، کدومش در فرضیست که ملاک نفسی باشه خطاب غیر نفسی باشه، و اون تقسیماتی که ایشون مطرح میکنه. من بر اساس گفته ایشون پیش نرفتم، ولی خواستم بگم ایشون برای این براهینی که مطرح میکنن یه پیش زمینه رو مطرح میکنن و تطبیق میکنن این براهین رو بر اون تقسیماتی که خودشون مطرح کردن، که حالا بحث و مراجعه کنید اون تقسیمات. من خیلی اون تقسیم رو ضروری ندونستم از این جهات که اون تقسیم عموماً ثبوتیه و ما در مقام اثبات خیلی سخت میتونیم تشخیص بدیم که کدوم ملاکن نفسیست یا خطابن نفسیست یا غیریست. در حقیقت فرض به لحاظ استظهاری و اثباتی چون اثباتش مشکله کاربردی نیست، یعنی یه فروضیست که ممکنه وجود داشته باشه ولی قابل اثبات عموما نیست. از این جهت به اون بخش فرمایششون کاری نداشتن، ولی خب این هفت برهانی که ایشون تفکیک کردن زیبا بود و براهینی که در کتب مختلف اومده ایشون به هفت برهان اومدن تقسیم و توضیحش کردن و گفتن این براهین با هم مختلفه. خب حالا ما به خاطر این که برگردیم و ببینیم کدوم یکی از این براهین صحیحه و کدوم یکی صحیح نیست، باید به چند مسئله بپردازیم که بعضی از این مسائل رو فقط با همینطور فهرست رد میشیم، ممکنه بعضیش رو بیشتر روش معطل بشیم. اولین بحثی که وجود داره اینه که آیا اصلا تعلق نهی به عمل به خاطر وجود مفسده در عمله؟ یعنی آیا این مطلب اثبات شده که هر وقت مولا از عملی نهی میکنه معناش اینه که این عمل دارای مفسده است، یا ممکنه که تعلق نهی به عمل به خاطر وجود مفسده در عمل نباشه بلکه به خاطر وجود مصلحت در ترک عمل باشه؟ پس یه مقدمه این بحثایی که مطرح میکنیم اینه که ضرورتاً تعلق نهی به یک عمل به معنای اینه که این عمل مفسده داره یا نه ترکش مصلحت داره به خاطر این نهی کردن. عمده قاعده‌ای که اینجا تقریبا مسلم و پذیرفته شده است قاعده تبعیت احکام از ملاکاته. به هر حال حکم تابع ملاکه، ولی حکم تابع ملاکه اثبات نمی‌کنه که حتما باید هر جا که نهی بود مفسده‌ای باشه، بلکه می‌تونه نهی از عملی تعلق بگیره در حالی که در ترکش مصلحت باشه نه در فعلش مفسده باشه. البته اونجا این اعتراض وجود داره که پس چرا فعل منهیون انهه، باید ترک واجب باشه؟ ولی ما عرض کردیم که به لحاظ عرفی نهی از امر و نهی بلازم و درخواست ملزوم، عرف این رو یه چیز مستبعد و بدی نمیدونه، قبیح نمیدونه، مهم اینه که عرف کدوم مسئله رو بهتر و روانتر میتونه بفهمه. مثلا مولا میتونه بگه ترکش واجبه و میتونه بگه فعلش حرامه. این که فعلش حرامه همون نیست که ترکش واجبه، ولی به لحاظ عرفی تعلق نهی به عملی که ترکش دارای مصلحته یه چیز مستبعد و مستغرب و قبیحی نه در حوزه قانونگذاریست نه در حوزه بیان. پس اولین سوالی که وجود داره اینه که آیا یک قاعده حتمی هست که هر وقت نهی به عملی تعلق گرفت حتما اون عمل واجد مفسده است، یا میتونه نهی به عملی تعلق بگیره و اون عمل هیچ مفسده‌ای نداشته باشه بلکه ترکش مصلحت داشته باشه. خب البته ما لولا قرینه نگاه عرفی اینه که پس اگه گفتن این منهی و نهی یعنی داره مفسده است، ولی این یه قاعده عقلی نیست که اگر گفتن این منهی و نهی حتما داره مفسده باشه. از این میخوام به چه نتیجه برسیم؟ از این میخوام به این نتیجه برسیم که ممکنه نهی در عبادت کاشف از این نباشه که این عبادت ذات مفسده است، بلکه میخواد بگه نه ترکش یه مصلحتی داره ولو فعلش هم مفسده نداره. اگر همیشه نه دال بر وجود مفسده در متعلق نباشه بعد ما دیگه نمیتونیم بگیم اجتماع مصلحت و مفسده است، اینو باید چی کارش بکنیم؟ پس این یه بحث مهمیست که باید بهش بپردازیم. البته اگر این باب این بحث رو باز کنیم ممکنه یه جاهای دیگه نتایجی بگیریم که بهش ملتزم نیستیم. من فعلا صورت مسئله رو دارم خدمتون عرض میکنم. نکنید اون قاعده مسلم اینه که حکم ما باید تابع ملاک باشه. حکم ما باید تابع ملاک باشه یعنی لغو و بیهوده و غیر حکیمانه نباید باشه. اگر حکیم حکمی رو صادر میکنه باید حتما یه ملاک و مصلحتی داشته باشه. حالا این که دقیقاً همون چیزی که الان داره بهش حکم میکنه اون باید واجد مصلحت و مفسده یا حامل غرض باشه، این نه، ممکنه لازمش باشه ممکنه ملزومش باشه. اونی که آیه سعد گفت گاهی وقتا خطاب غیریه، منظورش این بود. خطاب غیریه یعنی چی؟ یعنی درسته که گفتن این عمل منهی و نهی، ولی این عمل منهی و نهی یعنی ترکش واجبه. منظور ایشون از خطاب غیری یعنی به ما رو به یه چیزی خطاب کردن که او حامل غرض نیست، لازمش حامل غرضه، ملزومش حامل غرضه. به خاطر این اولین بحثی است که باید بهش پرداخته بشه. حس کردم اون ذهنیت عام و عرفی همینه که اونی که متعلق امر و نهی است حامل غرض است. یعنی میگه اگه حامل غرض لازمشه باید لازمشو بگن، حامل غرض ملزومشه باید ملزومو بگن، درسته؟ این ذهنیت عام و عرفی است. ولی از سوی دیگه ذهنیت عام و عرفی اینه که عموماً امر و نهی به افعال تعلق میگیره. تروک خودش متعلق امر و نهی نیست، بلکه فعل است که متعلق امر و نهیه. به خاطر این اگه ترک مصلحت داشته باشه باز به صورت نهی از فعل میگن، میگن نکن این کارو، نمیگن که این کارو ترک کن، میگن این کارو انجام نده. این کارو انجام نده یعنی این کارو ترک کن. من میخوام از او استغراب درش بیارم. ما میخوام بگیم که عموماً امر و نهی به افعال تعلق میگیره نه به تروک. ولو ما ترک مصلحت داشته باشه نهی از فعل میکنیم. هر جا ترک مصلحت داره ما چیکار میکنیم؟ نهی از فعل میکنیم. مثلا ما نمیگیم تروک احرام واجبه، ولی همونجا که تروک احرام واجبه ما در حقیقت از اون فعل داریم نهی میکنیم، ولی اسمشو میذاریم واجبات احرام، میگیم این تروک واجبه در احرام. مثلا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، این یکی از تروک احرامه، ولی شکلش چیه؟ شکلش حرمت صید دیگه. متفاهم عرفی یعنی روش عرف این چنینه که وقتی میخوان یه چیزی رو بگن امر یا نهی رو به فعل متوجه میکنن نه به ترک. خواستم بگم که پس میکنید قاعده تبعیت احکام مسلمه بنابر عدلیه، ولی این که ما نمیتونیم به لازم یا ملزوم اون حکم ما یا حامل غرض ما حکم بکنیم این امر مسلم نیست الا اینکه خلاف مرتکز عرفی است، ولی مرتکزات عرفی در موارد تروک اینه که نه به خود فعل امر و نهی میکنیم، ولی اگر ترکی رو بخوایم بگیم بعد به فعلش امر یا نهی بکنیم میگه که خب این یه مقداری خلاف ترکی رو بگیم و منظورمون فعل باشه، این میگه خلاف رویه ماست. یعنی شما امر به ترک بکنید در حالی که منظورتون انزجار از فعله، میگه این خلاف رویه است. تا اگه انزجار از فعل میخوای امر به ترک نکن، ولی اگه امر به ترک رو میخوای انزجار از فعل، میگه نه این روش ماست. بله اینجا میتونه از همون موارد باشه که ملاکش هم میشه غیر. ولی ما گفتیم که اگه اینطوری باشه عملا این عمل مفسده نداره. به عبارت دیگه دو تا مصلحته، یه مصلحت در فعل، یه مصلحت در ترک. مصلحت در ترک ارجح بوده از مصلحت در فعل، به خاطر این مولا نهی به عبادت کرده، ولی عملا بین دو تا مصلحت ما یه مصلحت غالب، یه مصلحت مغلوب، ولی مصلحت و مفسده نیست. ممکنه مصلحت غالب و مغلوب باشه ولی مصلحت و مفسده نیست. حالا اگر خواستید همینجا میتونیم بگیم که بنابر کدوم یکی از این برهان ها این درست میشه، بنابر کدوم یکی از برهان ها درست نمیشه. نکنید اگر بپذیریم که ترک مصلحت داره، پس فعلم چون عبادت مصلحت داره، پس الان امر دائر مدار دو تا مصلحت متزاحمه. خب یکی از این دو تا مصلحت غالبه، مثلا مصلحت در ترک غالبه چون نهیمون نهی فعلی است، ولی برهان اول میگفت مصلحت و مفسده با هم دیگه جمع نمیشه، ما مفسده نداریم که با هم بگیم ضد اینن یا ضد اینن نیستن، اصلا اون برهان منتفیه. کما اینکه اون برهانی که میگفت محبوبیت و مبغوضیت جمع نمیشه اونم منتفیه، چون اصلا ما عمل مبغوض نداریم، میگفت محبوبیت و مبغوضیت با هم دیگه جمع نمیشه. چی میفهمم؟ نه عرض کردم که عرف هر وقت که امر و نهی تعلق میگیره میگه اصل اولی اینه که همینی که خطاب بهش توجه پیدا کرده حامل غرضه. نه اثبات نمیشه، یعنی صرف وجودی اثبات نمیشه، ولی ما میخوام بگیم که هیچ قاعده ای هم نیست که هر وقت نهی بود حتما باید حامل غرض متعلق نهی باشه. یه بار دیگه من عرضم رو تکرار کنم، نکنید اگر عقل به ما بگه حتما باید متعلق نهی حامل غرض باشه، ما میتونیم بگیم که پس اگر گفتن این عبادت منهیون عنه حتما مفسده داره، ولی اگر عقل گفت که نه میتونه متعلق نه حامل غرض نباشه، لازمش حامل غرض باشه، اگه عقل اینو گفت اثبات کردیم، پس ما نمیتونیم بگیم اگر نهی به عبادت خورد حتما این عمل مفسده داره، اینو نمیتونیم به صورت یک مسئله حتمی بگیم. ممکنه مفسده داشته باشه، ممکنه چیه؟ ممکنه نداشته باشه. حالا اگر دلیل اثباتی قائم شد که مفسده در لازم اوست که دیگه مشکل حل میشه، اگه اثبات نشد اونجا اگه فسادن بگیم فساد ظاهری میشه. به ارزم برسید؟ اونجا اگه فسادن بگیم میشه چی؟ میشه فساد ظاهری، فساد واقعی نمیشه. چون من المحتمل که همین عمل منهیون عن خودش دارای مصلحت باشه و هیچ مفسده ای نداشته باشه. این دیگه حد اقل نتیجه شه. حد اقل نتیجه شه فساد ظاهری. قاعده اشتغال همون فساد ظاهریه که عرض کردم. قاعده اشتغال که فساد واقعی رو اثبات نمی کنه، قاعده اشتغال فساد ظاهری رو اثبات می کنه. خب این میشه فساد ظاهری. فساد واقعی نیست. فساد ظاهری احکام خودش بود. یعنی شما نمیتونید بگید همیشه نه مستلزم فساد واقعی است. میتونید بگید غیر معذورید عقلا یا عقلاً، ولی اگر این کشفه که نه این چنین نبود چی؟ میگه عمل شما مجزیه. درسته، ما براهینی که عرض کردیم گفتیم یه برهان ناظر به چی بود؟ ناظر به فساد ظاهری بود، اشتغال یقینی. در حالی که ما که از فساد بحث میکنیم منظورمون فساد واقعیه. البته اگه فساد واقعی اثبات نشد باز از فساد ظاهری بحث میکنیم. الان که بحث از دلالت و اختزا میکنیم، دلالت و اختزا فساد ظاهری محل بحث یا فساد واقعی؟ دلالت و اختزا فساد واقعی. اگر روشن نشد که اختزا دارد یا ندارد باز اونجا باید ببینیم عقل حکم به فساد میکنه که میشه ظاهری یا حکم به فساد نمیکنه که میشه صحت ظاهری در فرض شک. چیش نگیزه اینه؟ فعل و ترک نگیزه اینه؟ فعل و عدم فعل که قرار نیست اجتماع کنه. فعل و ترک هر دو واجد مصلحت هم تزاهم دوتا مصلحت نگیزه این نیست. یا کنید میبخشید من اینو توضیح بدم. من تو حرفای خودم تو این قسم اول دو تا نکته رو گفتم، نمیدونم چند نفر از شما عرض ما رو گرفتید. من هم در مستوای عقلی ازش بحث کردم، هم در مستوای عقلایی عرض کردم که به لحاظ عقلی دلیلی وجود داره که حتما باید متعلق نه حامل غرض باشه، عرض کردم وجود نداره. بعد بحث کردم به لحاظ عقلایی دلیلی وجود داره که شارع ملزم حتما اونی که نه بهش تعلق گرفته حامل غرض باشه، گفتم اونم نیست. در ناحیه عقلایی عرض کردم که عقلا چون مرسومشون اینه که به فعل و ترک حکم رو متوجه، به فعل حکم رو متوجه میکنن نه به ترک، به خاطر این اگه در ترک هم مصلحتی باشه عموماً حکم رو به فعل متوجه میکنن. به خاطر این به لحاظ عقلایی هم استنکار نمیشه که چرا شارع وقتی که مصلحت در ترکه اما حکم خودش رو به فعل متوجه کرده. پس هم من در مستوای عقلی خدمتتون عرض کردم، هم در مستوای عقلایی. توجه داشتید که هر دو مستوا رو براتون تو این قصه دلیلش رو مطرح کردم. خب آره مصلحت مغلوبه برای چی؟ برای عبادت یا برای اون منهیونه؟ برای تر؟ نه مصلحت غالبه. متعلقه نه، یعنی همون عبادته، اون عبادت مصلحت مغلوبه داره. خب عرض کردیم اونی که میگه مصلحت مغلوبه کلن امکان تقرب نداره اینو باید تذکر بدم، منظورش مصلحت مغلوبه نسبت به مفسده است. یعنی چی برش غلبه کرده؟ مفسده بر او غلبه کرده یا مصلحت مغلوبه مصلحت است؟ یادتونه استدلال سوم بود یا چهارم بود؟ دوم بود. استدلال برهان دوم، مصلحت مغلوبه. میگفت شما با مصلحت مغلوبه نمیتونید تقرب بجویید. ما سوالمون اینه که منظور شما مصلحتی است که مغلوب مفسده است که امکان تقرب نداره، یا مصلحتی که مغلوب یه مصلحت اقوا هم باشه بازم امکان تقرب نداره؟ پس باز اون مصلحت مغلوبه باید استفسار کنید. یه وقت کسی میگه نه، مصلحتی که مغلوب مصلحت اقوا باشه اون امکان تقرب داره، ولی مصلحتی که مغلوب یک مفسده باشه امکان تقرب نداره. اگر مصلحتی که مغلوب یک مصلحت اقوا باشه امکان تقرب داشته باشه، پس اینجا بازم میشه متقرب پرمندگار شد. چی میفهمه؟ ولی بنابر همین حرفی که زدیم، بنابر این که نهی از عمل ممکنه که مصلحت در ترک باشه، داریم بنابر این عرض میکنیم دیگه. عبادت دیگه، فرض اینه که عبادت دیگه، این عمل ما عبادت، با وجود این نهی کردن میخوان بگن ترک این عبادت مصلحت اقوا داره از فعل عبادت. وقتی که به عبادتی نهی کردن، یعنی میخوان بگن ترک او مصلحتش اقوای از مصلحت فعله. پس مصلحت فعل مصلحت مغلوبه است، اما مغلوبه چیه؟ مغلوبه یه مصلحت اقواست، نه یه مقصده اقوا. به خاطر این مصلحتی که مغلوبه یه مصلحته، اون خودش قابل تقربه، ولی مصلحتی که مغلوبه یه مفسده است قابل تقرب نیست. ضد عام یا ضد خاص؟ نهیش خیریه که، یه همین نهیه دیگه. یعنی مولا اگر به ما ترک رو امر کرده بود، ما نمیگفتیم امر بشین مقتضی نهی از ضده؟ پس فعلش چی میشد؟ میشد منهیان عن، ولی منهیان عن هم به نهی غیری. حالا ما میخوام بگیم این خطاب اساساً غیریه، خطاب اساساً غیریه. یعنی مولا اول باید میگفت ترک بر تو واجبه، بعد لازمش این بود که فعل بر من حرامه. از اول به من گفت فعل حرامه، فعل حرامه، اما امر به شی مقتضی نهی از ضده، خب نهی غیریه دیگه. امر به شی مقتضی نهی از ضد وقتی نهی غیری شد، همونجا اون فهمیدن موجب مبغوضیت نمیشه، چون نهیش غیری نیست. نهی غیری کاشف و دال بر مفسده در متعلق نیست، یادتونه دیگه. گفتن نهی غیری دال بر مفسده در متعلق نیست، به خاطر این مبغوضیت نمیاره. من میخوام بگم اگر این مسئله رو تونستیم اثبات بکنیم، کلن اجتماع مصلحت و مفسده به درد نمیخوره. با مبغوض نمیشه به مولا متقرب شد، اونم به درد نمیخوره. با مصلحت مغلوبه هم نمیشه تقرب جز، با این تفسیری که ما عرض کردیم، مصلحت مغلوبه برای مفسده نمیشه، ولی مصلحت مغلوبه برای مصلحت اقوا میشه. باز اینم به درد نمیخوره. یعنی بعضی از این براهینی که گفتن اصلا بر اساس این گفته امکان نداره. چه؟ ترک مصلحت غالبه مفسده است، یعنی تسامحاً تعبیر کردیم یا واقعا مفسده داره؟ ترک مصلحت مفسده داره، یعنی مصلحت داره یا مفسده داره خالصه؟ نه، این که ما میگیم ترک مصلحت مفسده داره این تسامحه. واقعش چیه؟ واقعش تفریط مصلحت. یعنی هر جا مصلحتی از دست شما بره ما ممکنه تعبیر بکنیم که این مفسده داشت، ولی واقعیتش چیه؟ واقعیتش تفریط مصلحت. مثل هر جا که سودی از دست شما بره ممکنه تعبیر به ضرر بکنید، ولی واقعش چیه؟ واقعش تفریط منفعت. تسامحاً مثلا فرض کنید مفسده رو یک ضرر جسمی بگیریم، اگر شما اینو میخوندید انرژی خوبی به شما میداد، نخوردید خب انرژی کسب نشد، نمیتونید بگید مفسده گیرم اومد، من مصلحت رو از دست دادم. مثل همین عدم و نفع و ضرری که مطرح میکنیم. روشن شد؟ آیه قلم شاهی میخوان بگن بین مصلحت و مفسده ضدین لاثالث هم، یعنی اگه مصلحت نبود حتما مفسده است. ایشون اینو میخواستن، گفتیم زد بین الله و مصالست. اگر من خب مفسده داری یا مبغوزه؟ شما میخواد بگید مفسده رو منظورتون عقوبت اخروی تر؟ خب منظور ما از مفسده عقوبت اخروی نیست. این که میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، یعنی عقوبت اخروی، عقوبت اخروی که معلول حکمه، ولی مصالح و مفاسد علت حکمه. یعنی اول باید مصلحت و مفسده باشه تا حکمی باشه، ولی ثواب و عقاب چی؟ باید اول حکمی باشه تا ثواب و عقاب باشه. منظور آقایون از مفسده عقوبت اخروی نیست دیگه. روشن چی عرض میکنم؟ چون مصالح و مفاسد در رتبه علل حکمن، ثواب و عقاب در رتبه چیه؟ در رتبه معلول حکم، نه در رتبه علت حکم. از این جهت با هم متفاوت. عقاب که باید اول حکم جلب کنه تا عقوبت باشه. اصلا عقوبت موضوعش تخلف از حکمه. موضوع عقوبت اینه که شما مخالفت با حکم بکنید، تا حکم نکنه دیگه اون بی‌معناست. خب دیگه بقیه موارد هم خودتون تطبیق میکنید و هفت برهان. من کلیات رو عرض کردم دیگه. اونجایی که مشکل ما مصلحت و مفسده بود یا محبوبیت و مبغوضیت بود، اینا با این مسئله حل شد. و حتی اونجایی که مشکل ما این بود که با مصلحت مغلوبه دیگه، حالا برهان چندم میشه اونا رو خودتون بررسی کنید. مسئله دومی که ما باید اینجا مورد بررسی قرار بدیم تا ببینیم کدوم یکی از این برهان ها، نهج البلاغه رو الان یادآوری کردنشون. سلام الله علیه. البته یه آقای بزرگواری دیشب یادآوری کرده برای نهج البلاغه، ولی آقای غلامی الان یادآوری کرده. اون آقای بزرگواری که یادآوری کرده کی از رفا شما هستی؟ محبت کردین دیشب یادآوری کرد. ممنونم. بله. درس اخلاق همینه که شما به دنبال تحصیلی انقدر نگردی، به دنبال تحصیل بگم. سیاخ چی میفهمید؟ این درس ها. ممنون از لطف شما. معلوم شد درس دادن ما. خب ممنون. همین مقدار که مست کرامت دست بسیار. بله عرض ما همین بود قبلا. حالا چون شما ها میدید یه چیز بگیم. میلاد از زهرا سلام الله علیها است و حال شخصیت از زهرا اونقدر بالاست که دیگه نمیشه گذشت از این قصه. همینی که میفرمایید درسته. واقعا ما خودمون و خانوادهمون اولین حوزه تبلیغ و موعظه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. پس اول قوا انفسکم. مشکل ما اینه که تربیت رو از بقیه میخوام شروع کنیم. مشکل اینه که حوزه اول تبلیغ و موعظه و تربیت و اصلاح و هر چیزی که اسمشو بذاریم انفسکم هست، ولی چون ما میخوام از دیگران شروع بکنیم موفق نمیشیم. بعد از قو انفسکم اهلیکم و انذر عشیرتک الاقربین. خدا به پیغمبرم گفت اول نزدیکان خودت رو تو موعظه کن. ما ابتداعا باید به فکر خانواده های خودمون باشیم. گاهی از اوقات درگیری ها، مشاغل، گرفتاری ها یا مسائلی از این دست سبب میشه که ما غافل از خانواده خودمون بشیم. پس اول ما باید به فکر تربیت خودمون باشیم، بعد به فکر تربیت خانوادهمون. یا آقایی که خودش اهل منبر بود میگفت که من خب روایت زیاد میخوندم ولی همیشه منبر آماده میکردم. بعد از این مدتی احساس کردم این همه روایت اخلاقی تربیتی خوندم در خودم اثر چندانی نگذاشته. فکر کردم مشکل کار کجاست. ما این همه آیه خوب خوندیم، روایت خوب خوندیم، خودمون قدم از قدم بر نداشتیم. احساس کردیم که ما این روایت رو برای دیگران داریم پیدا میکنیم نه برای خودمون. یعنی وقتی که من یه روایت خوب تربیتی دارم پیدا میکنم میگم این خوبه که مردم رو تحت تاثیر قرار بدم، ولی هیچ وقت فکر نگردم که این روایت خوبه که خودم تحت تاثیر قرار بگیرم. ما گاهی وقتا احساسمون اینه که ما از دایره خطابات و قرآن خارجیم. اگه خداوند متعال میفهمد مردم بترسید از قیامت، میگیم با بقیه، چون ما که قرار این پیام و ابلاغ رو به مردم برسونیم دیگه خودمون در دایره این خطاب نیستیم. در حالی که اولین کسی که در دایره خطاب ما این، وقتی که رسول گرامی اسلام در دایره خطاب باشه دیگه من و شما جایی از ارزش و مکان رو تو این دایره نداریم. وقتی پیغمبر خودش رو در دایره این خطاب شامل و داخل میدونه دیگه ما کجا هستیم. ذیل این آیه فَإِذَانُ فَخَفَ السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ روایتی وارد شده که وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر گرامی اسلام از زهرا سلام الله علیها رو صدا زدن، گفتن که یا فاطمه تو اعملی. فاطمه جان خدا گفته که فَإِذَانُ فَخَفَ السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. نسبت ها قطع میشه. لا انصاب، شما پسر کی، پدر کی، دختر کی، اینا دیگه همش فراموش میشه. لا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءل. یا فاطمه تو اعملی، برای قیامتت کار کن. البته به هر حال در بعضی از روایات داره که همه نسبت ها قطع میشه الا نسبت پیغمبر، یعنی به هر حال شرافت و عظمت هست. ولی معنیش اینه که اگه حد اقل ها باشه بعد بقیهش اتفاق میفته. ولی امامزاده ای که کافر باشه و مشرک باشه همون میشه که خدا به حضرت نوح فرمود انه لیس من اهلک، تو همین دنیا هم با تو نسبت نداره، انه عمل غیر صالح. بسیار خوب. حالا من دیگه وقتمون هم تموم شده. فقط یه حدیثی میخواستم براتون بخونم که حدیث کوتاه، خودتون روش فکر کنید، برای همسرانتونم اینو نقل کنید. چند روزی گذشته بود از مراسم ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و از زهرا رفته بودم به خانه وقت. یه روز پیغمبر گرامی اسلام اومدن احوال دخترشون رو بپرسن، چند روزه که فاطمه دیگه از منزل پیغمبر رفته و خب هم حضرت زهرا مشتاق دیدار پیغمبر، هم پیغمبر اشتیاق دیدار فاطمه رو داشتن و اومدن خدمت حضرت زهرا و حضرت امیر رو احوال اونها رو بپرسن. پیغمبر از حضرت امیر یه سؤالی کردند، چند روزی بود که حضرت زهرا رفته بودن به منزل حضرت امیر، از حضرت علی پرسیدن که علی جان فاطمه چجور همسری برای توست؟ حضرت امیر در جواب عرضه داشتن به منزل رسول الله، یا رسول الله نعم الآن علی طاعت الله، نعم الآن علی طاعت الله، فاطمه خوب یاریست بر بندگی خدا. این در حقیقت ایدئال زندگی مشترک رو از امیر علیه السلام مطرح کردن. بهترین همسر کیه؟ نعم الآن علی طاعت الله. بهترین زن کیه؟ نعم الآن علی طاعت الله. بهترین شوهر کیه؟ نعم الآن علی طاعت الله. زن و شوهر در زندگی خواسته ها و برنامه هاشون یه جوری باشه که شریک زندگیشون خوب بتونه بندگی خدا بکنه. خواسته ما، میل ما، برنامه ما، هدف ما، شرایط ما یه جوری باشه که طرف مقابلمون خوب بتونه خدا رو اطاعت کنه. خیلی حدیث زیبایی است. حالا البته اگر بخوام پیرامون این حدیث بیشتر فکر کنیم، ابعاد مختلفی داره. یا کنید یه وقت شما میخواد یک کسی رو در یک کار علمی بسیار بزرگ کمک کنید، شما باید در یک سطحی باشید که بتونید به لحاظ علمی رو کمک کنید. این نشون دهنده اون مقام حضرت زهراست که بتونه اول حضرت امیر بر اطاعت خدا باشه. یعنی این که حضرت زهرا به اون رتبه برسته که بتونه امیر مؤمنان رو در طاعت الهی کمک کنه، این خب بعد شخصیتی از زهراست. ولی ما به لحاظ همسر فکر کنیم چجوری میتونیم کمک کنیم یه زنمون رو که اطاعت خدا کنه، بندگی خدا کنه. توقعمون، خواستمون، ارتباطمون، رفتارمون، شرایطی که در زندگی داریم فراهم میکنیم او رو بر طاعت الهی موفق کنه. حداقلش اینه که اخلاق من و رفتار من اونو از خدا و راه خدا و حقیقت دور نکنه. بگه اگه مؤمن بودن اینه، ما نیستیم. یعنی ما یه جوری گاهی وقتا رفتار میکنیم که افراد رو از راه بندگی خدا دور میکنیم، زندشون میکنیم. یه جوری باید زندگی کنیم که هم ما یار باشیم بر طاعت خداوند، هم اونا یار باشن. من فرصت ندارم، این حدیث خیلی جای صحبت داره، باشه انشالله یه فرصت دیگه. اللهم صل على محمد و آل محمد. آمین.